همین طور که اشاره کردم، این نیازمند به بحث بسیار طولانی است درباره فلسفه نوکان ها که از به اصطلاح اشتراسیان ها هستند، برمیگرده به 40-50 سال پیش، مخلوطی از افرادی روشنفکران یهودی و مارکسیست و توتسکیست و مسیحیان دست راستی، اینها دور هم جمع شدند. از جمله احمد چلبی هم یکی از نفرات درجه دوی این گروه بود که قرار بود که به اصطلاح آمریکا رو کشون به عراق که خودش به مقامی به نخست وزیری برسه یا رئیس جمهوری برسه که نشد و ناکام موند. خودش هم قربانی همین توطئه‌ها شد که خونه و تشکیلاتش هم مورد حمله نیروهای نظامی آمریکا در بغداد قرار گرفت. به هر حال این تفکر در دولت جورج بوش حاکم بود و با باورهای خیلی اقدامات بر مبنای اعتقادات مذهبی بود، ولی همچنان که اشاره کردم با این ایمان که سرمایه آزاده و سرمایه و پول خودش فلسفه خودشو داره، یعنی تفکر افراطی آدم اسمیتی که در اقتصاد این سرمایه است که خودش تصمیم میگیره چه بکنه، کجا بره و چطوری گسترش پیدا بکنه و دولت باید کوچکترین دولت باشه و هیچ دخالتی در امورات سرمایه نکنه، با این باور به لحاظ اقتصادی حرکت کردن. به لحاظ سیاسی باور همین بود که ما قوم برگزیده هستیم، رسالت آسمانی داریم و رهبری آمریکا که در طول دهها و شاید بیش از نزدیک 100 سال به خصوص از زمانی که تئودور روزولت با اون حرکت معروف 40,000 مایلی ناوگان دریایی آمریکا که دور دنیا چرخون که به قول خودشون عضلات آمریکا رو، یعنی گردن کلفتی امپریالیسم آمریکا رو به جهانیان نشون بده، از اون زمان به بعد این رهبری آمریکا مسئله بوده، نشون ده معتقد بود هستن که و بودن در این 8 سال که ما این هم نقش آسمانی داریم و خدا به ما چنین گفته و همین که اصولا این ذات دولت آمریکاست که رهبری جهانی رو داشته باشه، رهبر جهان به قول خودشون آزاده. حالا هم که شوروی ابرقدرت رقیب از بین رفته، در نتیجه تنها ابرقدرت بلا منازع جهانه و ما میبایستی دقیقا مثل یک امپایر حرکت بکنیم و هر اونچه که ما بخوایم باید همون بشه. با این دیدگاه با مسائل جهانی برخورد کردن. یکی از ویژگی های برخورد این دولت و این رئیس جمهور برخورد با مشت آهنی و گفتگو از راه لوله تفنگ بود، گرچه در مبارزات انتخاباتیش نوع دیگری حرف زده بود، ولی به بهانه حادثه 11 سپتامبر دقیقاً، گرچه بعضی از خانواده‌های قرص 3000 قربانی اون حادثه بعضی هاشون نامه‌ها نوشتن، درخواست کردن و تلگراف ها زدن یا پتیشن ها و تومار ها امضا کردن که و بیایید از این فرصت استفاده بکنیم و به جای خون در برابر خون و چش در برابر چش بیاییم به ریشه یابی این مسئله بپردازیم و انتقام نگیریم، برعکس نگاه کنیم ببینیم چه عواملی باعث شده که این افراد مرگ ما رو بخوان، ایرانی ما رو بخوان و این همه از ما نفرت به دل داشته باشن. ولی این گوشی برای شنیدن این حرفا باز نبود. در نتیجه در تمام این مدت تصویری که در این دولت 8 ساله در جهان تثبیت شد یک کابوی ششلولبندی بود، همون کاراکتری که جان وین در فیلم های وسترن معمولا تا حالا نشون داده،
یا ریگان
اون هم البته درجه دوی در جان وین دیگه استاد
بله
درجه یک بود، ایوان در درجات پایین تر همون هفتیل کشی ها میکرد. اینن همین تصویر رو در مسائل جهانی و در سیاست خارجی نشون دادن. و جالب اینجاست که اگر اون فیلم ها در هالیوود در دنیای خیال ساخته می شود، البته تنها اون نیست، فیلم های دیگر جینگویزم آمریکا فراوونه، شاید بعضی از شنونده ها دیده باشند که مثلا یک آمریکایی بعد از اینکه در ویتنام شکست خوردن در 1975 از اونجا فرار کردن و اون عکسای معروف فرار از پشت بام سفارت آمریکا همی از اسناد تاریخیه، بعد از اون در هالیوود انتقام این شکست گرفته میشه، یه هنرپیشه یه نفره میره ویتنام و چندین پادگان و لشکر و ارتش ویتنام رو شکست میده.
بله.
مثلا بعد از اینکه تفنگداران آمریکایی در لبنان با انفجار کشته شدن، باز فیلم ساخته میشه که باز همون هنرپیشه که ویتنامی ها رو یه نفره شکست داده بود، اون بیه در لبنان و با موتورسیکلتش و با چند تا اسلحه که در اختیار داره، صدها و هزارها نفر از اونهایی که تندرو هستند رو میکشه و صحیح و سالم به وطن برمیگرده. اینها البته در خیال پردازی های هالیوودی مصطلح متداوله و به هر حال حالا نهایتا ما میتونیم بگیم که به لحاظ هنری یک فیلم مزخرفه، اما به عمل درآوردن این در دنیای واقعیت، اون هم دقیقا در اول سالهای قرن 21 از اون حرف هاست که هر ذهنی و هر مغزی توان جذب و پذیرش و به صلاح تحلیل اون رو نداره. این کار بسیار بعید به نظر میمد. اگر یادمون باشه تا سال 2000 شرایطی در جهان پیش اومده بود که امید میرفت که دموکراسی همگانی بشه در سرتاسر جهان و حرکت‌های دموکراسی خواهی هر روز در گوشه و کنار جهان تندتر بشه. ما شاهد بودیم، شاهد از بین رفتن دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین بودیم، خونته‌های نظامی یا از بین رفته بودن یا به زندان افتاده بودن، شاهد حکم دستگیری پینوشه صادر شدن بودیم و در جاهای دیگه شاهد از بین رفتن سوهارتو بودیم در اندونزی. تمام این دیکتاتورهای خوناشامی که با کمک آمریکا و تحت تعلیم آمریکا و با کمک‌های هنگفت نظامی آمریکا در اون مناطق با مشت آهنین حکومت کرده بودند و بعد از خودشون ده ها هزار مفقود الاثر به جا گذاشته بودند، که همین حالا آرژانتین و شیلی و بولیوی و بسیاری از اون مناطق مادران و زنان هستن که هنوز عکس عزیزانشون که گم شدن و حتی استخوناشون هم نتونستن پیدا کنن رو به مناسبت‌های به دست میگیرن و راه پیمایی میکنن و دنبال یافتن لااقل اجساد اونها هستن. ما شاهد فروپاشی اونها، از بین رفتن اونها و جایگزین شدن اون خونده های نظامی و رژیم های دیکتاتوری با دموکراسی ها بودیم که یکی از اونهایی که با ستایش جهانی رو الان جذب کرده و جلب کرده برزیل هست، که بعد از سالیان دراز و شاید نزدیک به 200 سال از استقلالش گذشته، همچنان درگیر کودتا بعد از کودتا و دیکتاتوری های نظامی و یا حتی زورگویی های غیر نظامی بوده. حالا شاهد این بودیم که چند سال است که در سالهای پایانی قرن 20 قدم در راه رژیم سیستم انتخاباتی گذاشت و خوب پیش رفت و حالا هم با به کار روی کار آمدن دسیلوا، لولا دسیلوا که یه کارگر بوده و رهبر اتحادیه کارگران بوده، با مهارت هرچه تمامتر، البته نه به مهارت احمدی نژاد، با مهارت هرچه تمامتر تولید ناخالص ملی اونجا رو بالا برده. در این حال برزیل که پیش از اومدن اون به قدرت بالاترین ضریب جینی رو، یعنی تفاوت طبقاتی فقیر و غنی رو در جهان داشت، رو اون تفاوت رو کم کرده، میلیون ها هموطنش رو از خط فقر بالا آورده، عمران آبادی بسیاری را انداخته و کار رو به جایی رسونده که آرزویی که برزیلی‌ها در دهه‌های متمادی داشتن که به خاطر وسعتش و به خاطر امکانات زیرزمینی و روی زمینی که داره که میتونست یک ایالات متحده آمریکای دیگری باشه، به اون به نوعی تحقق جامعه تحقق بپوشونه، به طوری که الان وقتی در مثلا کوریدورهای اقتصادی سیاسی حرف زده میشه، از بریک حرف زده میشه که همه معتقدن که نظم فعلی که معمولا چند اقتصاد برتر اول آمریکا بعد ژاپن و بعد آلمان و بعدم فرانسه انگلیس مطرح بود، این به هم خورده. اول مطرح بود که چیندیا داره میاد، یعنی چین و هند دارن به سرعت حرکت میکنن و از این قدرت های اقتصادی جلو میزنن. حالا مسئله بریک هست، بریک یعنی برزیل و راشا روسیه و ایندیا و چین، هند و چین. الان برزیل خودش رو در این لب قرار داده، به تولید ناخالصش رو از مرز داره از مرز یک تریلیون دلار میرسونه. وقتی باشه مفصل در این باره صحبت میکنیم. برحال در تا سال 2000 دونمایی جلو چشم بود که میشد امیدوار بود، اما این اکثری که جورج بوش به ریاست جمهور رسید، چهره دیگری از آمریکا در چهره خیلی خشن با مشت آهنین در جهان از آمریکا به نمایش گذاشته شد که تأثیر متقابلش در جهان باور نکردنی بوده. یعنی شاید در دهه های گذشته به خاطر محدود بودن ارتباطات دنیا اینطور به هم پیوسته نبود، دنیا به این شکل به شکل یک دهکده کوچک جهانی در نیامده بود. در نتیجه یه خبری در جایی در کشوری میتونست مدتا طول بکشه به جای دیگر برسه و شاید هم هرگز نمیرسید. در اون زمان شاید نظم و نظامی در جهان به نظر میمد وجود داشت. من گاهی اوقات خودم فکر میکنم که روزگاری بود که در جهان غرب رهبرانی مثل دوگل یا ویلی براند یا آدنایر قبل از ویلی براند، اینها بر سر کار بودند و یا در کشورهای جهان سوم و با نکروماها و نهروها و سوکارنوها و پاتریس لومونباها، اینها بودن، اینها حداقل همینا که سپردم کسانی بودن که وجه و آبرو به جامعه جهانی میدادند و اینها حالا از اون نسل بعدها ممکنه فهمیده باشیم شد به دلیل همین کمبود اطلاعات، بعدها ممکنه فهمیده باشیم که فرزند آقای جوزف تیتو در یوگسلاوی همچنین امامزاده و توفهی نبوده، و یا اینکه محبوبیتی که چوئنلای چین در اون سالهای دهه 60 و 70 داشت شایسته اون سیستمشو نبوده. ولی به هر حال روزگاری بود که میشد به مقدار قابل توجهی میشد که در نگاه به جهان نقاط مثبت و یا قابل تکه کردن یافت. اما در این اکثر از یک طرف عظمت فاجعه‌ای که از طرف این دولت به جهان عرضه شده، از طرف دیگه پیشرفت فوق‌العاده و انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات و به میان آمدن عنصر جدید رسانه‌ای که همین رسانه الکترونیکی باشه، که این انحصار رسانه ها را از بین برد، رسانه های رسمی را از بین برد، و باز هم یوتیوب که شاید جوان هایی که درست کردن هرگز نمیدونستن که چه کار دارن میکنن و چه برد این کارشون خواهد داشت، که شما در حالی که دیدیم در اون 22 روز اسرائیل سعی کرد ورود تمام خبرنگاران بین المللی رو به غزه مانع بشه، جلوشون رو گرفت به هوای این که هیچ کس نخواهد فهمید اونها چه جنایتی مرتکب میشند، اما در همون حال روزی نبود که صدها عکس و تصویر به وسیله یوتیوب، به وسیله دوربین هایی که در تلفن های دستی نصب شده و یا هر وسیله کوچکی به بیرون از جهان پخش نشه و ما در حداقل در رسانه های آلترناتیو این تصاویر رو نبینیم.
جان قرعه‌ای، میتونیم بگیم که ما در واقع شاید خیلی بیشتر در این دهه اخیر شاهد انحطاط اخلاقی در جامعه بشری بودیم؟
دو نکته رو انگشت گذاشتم. یکی واقعا به صورت واقعی انحطاط فوق‌العاده که به وجود اومد. دوم، امکان انعکاس این انحطاط. منظورم اینه که 30 سال پیش وقتی یک همچین اتفاقی می افتاد، بخشای از جهان هرگز باخبر نمی شدن و بخشای از جهان هم خیلی دیرتر می فهمیدن. ولی امروز چنان خبر مثل به سرعت الکتریسیته در حرکت می کنه که شما به فاصله چند دقیقه، به مجردی که کسی جای دستگیر میشه، به مجردی که بمبی در فلانجا منفجر میشه، به مجردی که بیمارستان در غزه مورد حمله بمب قرار میگیره و بچه ها در و مریض ها کشته میشن، به مجرد که در محله زیتون خانواده ها رو جمع میکنن توی خونه که همه برید اونجا جمع شید، در همونجا رو بمباران میکنن و بعد پزشک نروژی در اون 3 ساعتی که آتش بس اعلام کردن میره اونجا و میبینه که 24 ساعت چند تا بچه های 2-3 ساله تکیه به مادرهای مردهشون، جسدهای مادرشون دادن و گرسنه و تشنه در حال گریه کردنن. بلافاصله این مطلب رو که میگه شما در سرتاسر جهان اینا رو میشنوید.
بله، یعنی در واقع در کنار این انحطاط اخلاقی که شاهدش بودیم، به واسطه این ارتباطات جنایات و فسادها خیلی عنوان میاد.
مثلا به عنوان مثال، البته دارم به میراث بوش اشاره میکنم، به عنوان مثال خیلی رد شده بود که معمولا وزرای خارجه آمریکا، وزارت خارجه آمریکا اصلا یه برنامه همیشگی داره، سالانه گزارشی میده از بجز کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا هم گزارشی میده از نقض حقوق بشر در جهان. خب سالیان دراز بود که این میشد، کسی هم حرف نمیزد. وقتی فرضاً دولت کارتر یک همچین چیز رو منتشر میکرد، خب خیلی حرف نمیزدن، چون خب به هر حال ایشون طرفدار حقوق بشره و این مسائل که وجدان بشری رو آزار میده انگشت گذاشتن. ولی حالا وزارت خارجه زیر مدیریت کندالیزا رایس گزارش میده سال به سال کشورهای که حقوق بشر رو نقض کردن. شما فکر کنید این هم میتونه یک جوک باشه، هم میتونه یک فاجعه باشه. شما فکر کنید کسی داره اینو منتشر میکنه که خودش وحشتناک متهمه. یعنی اون چیزی رو که سعی کرده بودن پنهان بکنن، در همین هفته گذشته شاید بعضی از شنونده ها از طریق ساتلایت فرصت داشتن گوش کنن که اریک هولدر که به وسیله اوباما به عنوان دادستان کل معرفی شده و این سمت ها که معرفی میشن باید از کمیته مربوطه کارشون در سنا تصویب بگیرن، یعنی تیری میذارن، باید اونا سوال بکنن، سناتورها سوال میکنن، اینا باید هم برنامه هایشون رو توضیح بدن، هم از خودشون، شخصیتشون، گذشتهشون حرف بزنن، اگر نقطه تاریکی از پاسخگو باشن بعدن اونها رأی میدن که این شایسته است یا نه. در این نشست همین آدمی که انتخاب شده که دادستان کل بشه و میدونیم که این مقام بالاترین مقام قوه قضاییه آمریکاست، همین این شخص که داشت به سوالات سناتورها جواب میداد، وقتی که سناتوری ازش پرسید که آقای هولدر به نظر تو این شکنجه با آب، واتر بوردینگ، آیا این شکنجه است یا نه، ایشون خیلی جالب میگه که بله، این کاری که در خمرهای سرخ در کامبوج میکردن و ژاپنی ها در جنگ دوم و قبل از اون میکردن و اینکوزیشنی ها دادگاه های تفتیش عقاید این کار میکردن، بله این شکنجه است. خب از این بلا فاصله به مجردی که این مطرح شد مثل که بمب منفجر شده باشه، نه رادیو تلویزیون ها و رسانه های رادیکال، بلکه همین رسانه های جریان عمومی عامه پسند که اتفاقا همه اینا همینطور که گفتن به کورپوریشن ها وصلن، اینها دیگه نتونستن جلو خودشونو بگیرن و کارشناسانی رو جمع کردن، مناظراتی گذاشتن، پرسش پاسخ ها، که خب حالا که این اعتراف شد، دیک چینی تا آخرین لحظه گفته خوب کاری کردین، از طرف دادستان کل آمریکا مشخصا گفته هیچ عیبی نداره، مخصوصا گونزالس قبل از این آخریه که این هیچ عیبی نداره. ولی حالا آیا وقتش نیست که حالا با پذیرش این که این شکنجه بوده، آیا وقتش نیست که ما بیایم بپذیریم که اینها جنایتکاران جنگی بودن و زندانیان رو شکنجه میدادن، پس باید تحت تعقیب قرار بگیرن؟ من خدمت شما عرض کردم که یک میگه که سه کاری که این حرکت کنوانسیون ژنو ممنوع کرده و اونها رو ببخشید، تا ماده سه کنوانسیون ژنو اینها رو به عنوان شکنجه پذیرفته، اینها عبارتند از این چند تا حالت. یکیش آدم ها رو، زندانی ها رو در شرایط فشرده قرار دادن، مثل اونایی که ویتنام جنوبی های آدم های آمریکا ویتکونگ ها تو قفس می کردن و در شرایط اتاق ها سلول های کوچک و فشرده شده
زندانی ها رو تو انفرادی ها می دازن، چند نفر رو می بینن توی انفرادی،
به جز اون معمولا وادار می کنن چهارزانه بشینن با پاهای به زنجیر و دست بسته که سخت مثلا کوتاه باشه، طرف نتونه بلند شه. این یک حالته. و بعد تهدید کردن زندانیان با سگ، یعنی دقیقا همون کاری که در ابوغریب عراق آمریکایی‌ها کردن، در عکساشون چند هزار عکس از اون جنایات باور نکردنی شکنجه بیرون اومد که تعدادش در اختیار سناتورها قرار گرفت، که به مصاحبه ای که سناتورها گوش میکردن میگفت که ما وقتی اینا رو تماشا کردیم اولا حال خیلی خراب شد، دوم این که دیدیم اصلا این برای سلامت روح روان جامعه مضر، بیش از اون چند تا عکسی که منتشر شده بهتر اینها منتشر نشه. یکیش تهدید با سگه، یکی لخ کردن اجباریه، یعنی بازم همونه که در ابوغریب شد و در زندان باگرام افغانستان انجام دادن. یکی دیگه همین واتر بوردینگ، یعنی همین شکنجه با آب که طرف بخوابونن، دست و پاشو ببندن و یه دستمالی تو دهنش بکنه با آب بریزن، اون حالت خفگی قرف شدن پیدا کنه، چشاشم ببندن و در لحظه که فکر میکنن داره میمیره دستمال بکشن، دوباره حال اومد دوباره همین کارو بکنن.